بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. علامه تهرانی در معنی سیر سلوک فرمودن، سلوک یعنی پیمودن راه، سیر یعنی تماشای آثار در این مسیر. ما در توضیح این جمله گفتیم باید بدانیم این کلمه سلوک معنی خاصی دارد. سلوک یعنی اینکه سالک راه را به سوی مقصد خدا و رسیدن به او گام بردارد. اما لفظ سیر به دنبال لفظ سلوک معنای بیشتر اون چیه؟ معناش اینه که انسان وقتی در راه این مقصد حرکت میکنه، قهرن تو این مسیر باید از منازلی عبور کنه و از این منازل بگذره و سیر کنه. اینجا تو این منازل راه یک خصوصیاتی برای هر منزل، یک آثاری هست که اینها رو تماشا میکنه و وجدانن اینها رو درک میکنه، شهود میکنه. بعد مثال زدیم، گفتیم که یک شخصی میخواد از تهران به اصفهان برود. این فرد یک سلوک و یک سیر دارد. سلوک کش به معنی این که باید سوار یک وسیله نقلیه بشه و این راه رو از مبدأ که تهرانه تا مقصد که اصفهانه این رو بپیماید و وارد این مسیر بشه و خود رو به اون نهایت که مقصده برسانه. این رو میگن سلوک، یعنی این جاده، این راه، این طریق بین تهران و اصفهان، این رو میگن سلوک. حالا سیر در این مسیر یعنی که سیر کردن یعنی تماشا کردن. سیر کردن یعنی تماشا کردن چی؟ اون منازلی که در این مسیر هست. ممکنه مثلا در بعضی منازل توقف کنه، ببینه، بشینه، غذایی بخوره، اینها. پس تماشا کردن منازل رو میگن سیر، که در بین مسیر تهران تا اصفهان شهرهایی، روستاهایی هست که در این مسیر قرار گرفته و تا اینکه خودش رو به اون مقصد که اصفهانه برسانه. راه خدا هم همینطوره. راه خدا باید در ابتدا سالک کمر همت ببنده و وارد این مسیر بشه و از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت کنه. در بین نقطه مبدأ تا نقطه مقصد، در این بین منازلی هست، مراحل و مراتبی هست، آثار و خصوصیاتی هست که خب در این مسیر تا به مقصد با این منازل برخورد میکنه. یه امر قهریست، باید پیوسته سالک مرحله به مرحله عبور کنه و هر منزل رو تماشا کنه و بگذرونه و خصوصیات هر منزل رو هم در خودش پیدا کنه تا اینکه بتونه یه تجربه در این مسیر کسب کنه و یک پختگی پیدا کنه تا به مقصد برسه. انسانی که از تهران به اصفهان میره باید یه توشه‌ای همراه خودش داشته باشه در این مسیر. در این مسیر ممکنه گرسنه بشه، قطعا تا رسیدن به مقصد به یک وسایلی هم احتیاج پیدا میکنه. این زاد و این توشه باید همراه این مسافر باشه. حالا ما باید نگاه کنیم که برای رسیدن به الله چه زاد و چه توشه‌ای باید برداریم. علامه میفرماید زاد و توشه این سفر روحانی مجاهدت، ریاضت نفسانی است، چون که قطع علایق یک امر بسیار سخت و دشواره که آدم بتونه قطع علایق کنه. بنابراین اندک اندک رشته های علقه های عالم کثرت رو باید پاره کنیم. این رشته ها رو، این حجاب ها رو باید یکی یکی پاره کنیم و از عالم طب و ماده خودش سفر کنه به سوی عالم تجرد. ما در شرح این جمله گفتیم که سالک سه تا عالم داره، از عالم طبیعت به عالم مثال منتقل میشه، از عالم مثال به عالم روح منتقل میشه. قهرن این سه تا عالم رو که باید طی کنه تو این مسیر و این سفر روحانی، نیاز داره به یک زاد و یک توشهی برای این سفر طولانی نیاز داره. اینجا زاد و توشه چی میتونه باشه؟ زاد و توشه این سفر معنوی و روحانی و درونی نفس. این زاد و توشه یکی مجاهده با نفسه، مجاهدت کردن با خواسته های نفسه و اینکه نفس رو به ریاضت بکشونه، بتونه مهار کنه نفس رو، خواسته هاش رو، تا بتوانه اون علقه هایی که قبلا نسبت به دنیا و مسائل ماده و طبیعت داشته و این علقه ها هم قبلا چون تو این مسیر نبوده، اینها رو قهرن مثل دیگران داشته دیگه. حالا چون داشته و اینا هم مانع سر راهه، حتما باید یکی یکی اینها رو از بین ببره، زائل کنه. حالا عشق و علاقه به دنیا داره، مسائل مادی، اینها خودش مسائل صد بزرگی است، اینها رو باید از دلش بیرون کنه و دلش رو به سوی خداوند سوق بده. اینا رو که نمیتونیم ما بگیم یک دفعه سالک بتونه از قلب خودش همه این علقه ها رو کنده کنه و چی میگن میان رو بزنه، تفره کنه و خودش رو به مقصد برسونه. پس مسیر تدریجیه، دفعی نیست. رضا اندک اندک این سختی ها، حجاب ها، اینا اندک اندک رفت میشه. ولی خب باید همت داشته باشی، همت بدرقه را کنی تا با بال همت بتونه از این آلودگی ها و علقه ها خودش رو خلاص کنه، نجات بده و از عالم طبیعت و ماده بتونه بیرون بیاد. و بعد پا میذاره در عالم تمثلات که برزخ سالک هست. عالم مثال برزخ سالک هست، بین عالم ماده و عالم حقیقت هست. اینجا توی این انتقال برخورد میکنه به کسرات، کسرات داخلی و کسرات خارجی. یعنی هم در درونش یک کسرات هایی هست که هنوز قدم به توحید محض نگذاشته، باید با اونها مبارزه کنه. و هم این که در ظاهر بیرون از خودش یک تعلقاتی داره و یک کسرت هایی را تو این عالم میبینه، خدا رو نمیبینه به عنوان یک واحد احد نمیبینه. پس این علقه هایی از قبیل ثروت و مال و دنیا که وقتی چشمش به مظاهر این طبیعت میفته علقه پیدا میکنه، و خب باید این علقه ها رو از این عالم کسرت آرام آرام کم کنه، از بیرون از خودش توجه به درون خودش بکنه. اینم یک راهه برای اینکه این کسرت های خارجی رو کم کم تعلق به اون رو بکاهه. برای اینکه این کسرت هایی که بیرون از عالم نفسه که اسمش علایق مادی و طبیعی است، اینا رو پشت سر بذاره و بعد بتونه توجه خودش رو متمرکز کنه در درون نفسش، در درون نفسش، قهرن این مسئله پیش میاد که باید از عالم طبیعت که بیرون از نفسه به عالم مثال که در درون نفسه خودش رو منتقل کنه. حالا وقتی آمد در درون خودش باز برخورد میکنه با یک مسائلی و یک موانعی و یک جاوهایی. اینجا یک راه برای این که خودش رو تخلص بده و نجات بده از این همه کسرت های درونی، راهش اینه که بیاد خلوت کنه با خدا، خلوت کنه و خدا را زیاد یاد کنه، در درونش زیاد یاد، یک نوع تفکرات معنوی و توحیدی رو به کار بگیره برای اینکه بتونه داخل رو طاهر کنه، پاک کنه. یواش یواش متوجه میشه که این کثرت ها، این آلودگی ها، این بیرون از نفسش بوده، اینا به درونش سرایت کرده و این حالت براش پیش میاد که احساس میکنه که درونش یک درون ظلمانی و فاسد و کثرتیه که اینا رو باید به وحدت تبدیل کنه. حالا چه کار کنه؟ یعنی قبلن درک نمی کرد، قبلن این رو درک نمی کرد، حالا که آمده تو درونش با درونش داره کار میکنه، متوجه میشه که چقدر از اغیار و حجاب ها و بیگانگی هایی که غیر خدا بوده تو درونش هست. چون وقتی بیرون بود درون نداشت، مبتلا به همون ظواهر بود، ولی حالا که میخواد بپردازه به باطنش، تازه اول کار مواجه میشه با این رسوبات و تحجرهای ذهنی که قبلا اینها از عالم ماده و طبیعت به درونش سرایت کرده و صفحه دل رو غبارآلود کرده. اینجاست که باید اون سالک وقتی بذاره برای خلوت. آمد و وقت گذاشت در خلوت، بعد تو این خلوت یه دفعه این خیالات فاسد، خیالات دنیا هجوم میکنه. قبلا با اینها اونس گرفته بود متوجه نبود که این موانع سر راهش هست. بعد که پرداخت به مبارزه با نفس و ریاضت نفس، تازه متوجه میشه که عجب چقدر ما خراب بودیم و بله هیچ خبر نداشتیم. ما اینجاست که خلوت خیلی مؤثره برای پی بردن. پس وقتی به خلوت نشست برای اصلاح نفسش، یه دفعه اون خیالات فاسد هجوم میکنه به او. اگر علایق به کلی قطع شده، چرا باید وقتی در خلوت میشینه این تخیلات فاسد حمله کنه به او و هجوم کنه؟ چرا یه همچه وضعیتی برای سالک پیش میاد؟ این دوتا کار باید انجام بده، این سالک دوتا کار انجام بده تا این که بتوانه این رغبت رو و این توجه رو در خودش به کلی محو کنه، از بین ببره. یکی این که از نظر ظاهری و بیرونی اگر چشمش به مزار فریبنده دنیا افتاد، یک کارش اینه که توجه نکنه و اعراض کنه و زهد بورزه، دلش رو به ظاهر و بیرون از خودش دلبستگی نده، توجه نکنه و با خودش تلقین کنه که من یه عالم دیگری غیر از این عالم ظاهر دارم، باید دنبال اون برم، اون رو پیدا کنم. این کار اولش. کار دوم این که از نظر باطنی و درونی این رسوباتی که به دلش نشسته از عوالم ظاهر و ماده، این رسوبات رو کم کم برطرف کنه. وقتی به خلوت میشینه، گفتیم که این خیالات باز از سر گرفته میشه و هجوم میارند و اینها. اینجا وقتی از عالم ماده نزدیک شد به عالم مثال و تمثلات، تمام اون اموری که در گذشته داشته در عالم مثال براش تمثل پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه. یعنی عالم مثال یک پلیس که زده شده که شما از عالم طبیعت بیاید روی این پل و از این پل عبور کنی به عالم حقیقت. اینجا این تمثلات قهرن تمثلات نفسانی است و برگرفته از همون خیالات و رسوباتیه که قبلا داشته و اینها بله ممکنه که جلو چشمش به یک صوری تمثلاتی پیش بیاد. اگر قبلا در ظاهر مبارزه میکرد، الان باید تو باطن مبارزه کنه، الان کارش سختره. حالا اینجا این عالم اولی که طبیعت بود و تعلق به اون داشت، این کسرات خارجی و عالم ماده، اینها رو باید پشت سر بذاره بیاد تو عالم دوم که عالم درون، تمثیلات، نفسانیات، توهمات و خیالات درونیست که این راست میشه میذاریم عالم مثال و این هم تو سیر الالاس. اینجا کار عالم اول تمام میشه. وقتی توی عالم مثال وارد شد دیگه در ظاهر خیلی او را اذیت نمی کنه. اونی که اذیت می کنه اون باطنشه، چون اینها هم آثاری بوده که از اون عالم ظاهر به باطن سرایت کرده. حالا می خود این تهجرات باطنی رو اینها رو یکی یک اینها رو بتراشه و اینها رو از خودش دور کنه. قهرن یک ریاضتی می خواد، یک سکوتی می خواد، یک کمخوابی و کمگونی و مراقبه و اینها رو باید به کار بگیره تا یواش یواش اون صفحه دلش پاک بشه و نورانی بشه. پس مراقبات قلبی یک راهکاریست برای چی؟ برای همون خیالات نفسانی که اونها به کلی زدوده بشه و دفع بشه از اون. حالا این مراقبات درونی اینها به عنوان یک عملیات تصفیه، تزکیه، پاک کردن، طهارت نفس و همچنین مراقبات دیگری رو میطلبه. لذا علامه فرموده که زاد و توشه این سفر حتما باید یک نوع مجاهدت و ریاضت‌هایی در نفس باشه که بتوانه با این مجاهدت‌ها و ریاضت‌ها قطع علایق کنه. البته اندکاک در رشته های علقه عالم کسرت ممکن است او رو متوقف کنه، ولی در اثر پیگیری مداوم اینها یواش یواش از صفحه دل کنار میره و هم کسرات خارجی از او به وحدت تبدیل میشه و هم کسرات باطنی از دوئیت به وحدانیت تبدیل میشه. بعد اینجا گفتیم که کسرت خارجی منشأی میشه برای کسرت داخلی. وقتی در درون خودش آمد، متوجه قلب و دل خودش شد، اینجاست که علامه گفته هنوز از خستگی راه نیاسوده وارد عالم برزخ که کسرات انفسیه هست، اونجا به این کسرات در نفس برخورد میکنه. پس کسرت اول هم تو که قبلا گفتیم کسرت خارجی و کسرت عالم ماده و بیرون از نفسه، کسرت دوم کسرت هایی است که در عالم نفسه که وقتی در درون خودش به این کسرت ها پرداخت که اینها رو از خودش دور کنه، متوجه میشه که اینها یک سدی است برای رسیدن به مقصد توحید. اینها سدی در مقابل او قرار گرفتن. وقتی اینطور شد، چون قبلا غافل بوده و به این نکات ریز توجه نداشته و انس گرفته بوده با علایقش شیطانی و نفسانی و وسوسه ها و تخیلات عجیب دنیا پرستی، اینها همه او رو غافل کرده بوده از این وضعیتی که فعلا
روبرو شده با اون. چون دلبستن به مزار طبیعت فریبنده بوده براش، راه رو بسته بوده. این فریبندگی راه رو نشون نمیداد دیگه بهش. ولی الان با این ریاضت ها و با این عبادت ها و با این آداب سلوک و گرفتن اربعینیات و توجهات درونی، یواش یواش اون القه ها ضعیف میشه، زیر پاش یکی یکی این حساس میشه. و وقتی این حساس شد، این علایقی که در بیرون از نفس بوده اونها رو گفتیم، اونها دیگه توجه به بیرون نداره. اما چون قبلا با همین علایق کار میکرده و از اونها یک رسوباتی در نفسش پیدا شده، پس اونها یک اجابایی و تمثلاتی در خودش ایجاد میکنن و حالا در این مرحله باید اینها رو پاک کنه. لذا علامه میگه که سالک در این مرحله به خوبی مشاهده میکنه که ماده و کسرات خارجیه در درون خانه طبع خود چه ذخائری به ودیعه نهاده است. تازه متوجه میشه که عجب این تعلقات خارجی چقدر روی این نفسش اثر منفی گذاشته و حالا باید به این آثاری که از تعلقات بیرونی بوده اینها رو بهش بپردازه و اینها رو دفع کنه. و این مشکل تره نسبت به اون اولی، سخت‌تر و مشکل تره. حالا کی متوجه میشه؟ وقتی که خلوت کنه، خلوت کنه به ذکر و یاد خدا مشغول بشه، یک دفعه متوجه میشه که عجب چقدر غافل بوده، چقدر خواب بوده، حالا یک یقظتی و آگاهی درش پیدا شده. حالا چکار کنه؟ در این هنگامی که داره میبینه که این افکار به او حمله داره میکنه و این خیالات فاسد نمیذاره که درست با توجه ذکرش با خدا بگه، اینا همه سر راهش میان، نمیذاره که لذت ببره از ذکر با خدا، از انس با خدا. این شخص چون تعلق به عالم ظاهر و دنیای طبیعت داشته، تا حالا از درون خودش غافل بوده، ولی وقتی که این علایق ظاهری را از خودش برید، در این موقع اگر به بازار مهمانی و در اجتماع رفت، دیگر مثل سابق دنیا به چشمش شیرین نمیاد، ولی در باطن میبینه که آثار اون علایق ظاهری در نفسش مونده، رسوباتی پیدا کرده و اینا جلوه میکنه در نظرش. به تعبیر علامه تهرانی که فرموده موجودات خیالیه نفسانیه ای هستند که از برخورد و علاقه به کسرات خارجیه به وجود آمده اند و این از اون کسرات بیرونی دنیایی و مادی به ذهن و نفس سرایت کرده و جز آثار و ثمرات و موالید اون کسرات به حساب آمده. یعنی منشأ این خیالات درونی و سبب تولید این همه صور و تمثلات در عالم مثال از همون عالم ماده بیرون از نفس بوده که اینها رو ما تعبیر میکنیم به عالم مثال که باید از اون عبور کرد. حالا چگونه ما عبور کنیم؟ علامه میفرماید وقتی شروع میکند میبیند که این خیالات مانع از سفر او می شود و آرامش او رو می گیرد، زمانی که سالک ساعتی یا لحظه ای بخواهد در ذکر خدا مشغول شود، ناگهان سیلی بر او هجوم می آورند و قصد هلاک او رو می کنند. ما در توضیح گفتیم که همین که سالک میخواد یک ساعت بشینه و با خدا ذکری بگه و یاد خدا بکنه، ناگهان میبینه که یک سیلی از اون خیالات فاسد و دنیوی وارد ذهن اون میشه و صورت‌ها و مکاشفاتی رو می‌بینه و این مکاشفات مکاشفات نفسانی و شیطانی است که اینها به او هجمه می‌کنن، نمی‌خوان او رو هلاکش کنن، ننذارن که به مقصد برسه. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از بیم زوال، نی صفا می مندش و نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. حالا اینجا نوبت به همین درگیری و جنگ درونی با اون خیالاتی که فاسد بوده، تازه جنگ داره جنود عقل با جنود جهل و شیطان، اینا در هم با هم می جنگن. حالا قهرمان می خواد که بتونه غلبه بده جنود ایمان رو بر جنود جهل. اینجا تو این درگیری ها می خواد خودش رو یک صفایی بده، ولی تا میاد که یک صفایی بده یه دفعه باز برمیگرده به همون حالت اول و میبینی که خیالات هجمه میکنن، هی جانش آلوده میکنن. نکته ای که اینجا هست، باز این البته اینها توضیح پشت توضیحه، برای اینکه مسئله روشن بشه هی توضیحات داده، هم علامه توضیح داده هم ما هی توضیح دادیم، ولی تو این صحبت ها یه نکته های در میاد. نکته که اینجا هست اینه که در این لحظه نباید گریزان باشد، بلکه باید مقاومت و با اون مبارزه کنند. این یه نکته بود که در گذشته نداشت. یعنی اگر اینها به عنوان یک لشکر آمدن هجوم کردن به شما، تو اون ساعت که میخوای شما خلوت کنی، نباید پاشی را بیفتی بگی بابا ما کجا و این راه کجا. این رو نباید با خودتون تلقین کنید، بلکه باید مقاوم باشید. همونطور که در جبهه و جهاد هم همینطوره، انسان در مقابل دشمن باید مقاوم باشه تا دشمن شکست بده دیگه. اینجاست که گفتیم که جان همه روز از لگدکوب خیال، این رو ما باید معنی کنیم. یعنی چه جان همه روز از لگدکوب خیال؟ این خیال یعنی منظور همون خیالات فاسد که به این جان پاک و فطرت پاکی که در درون سالک است این رو لگدکوب میکنه و حال معنوی او رو به هم میریزه، نمیذاره درست تو حال معنوی ترقی کنه. بعد میگیم در این شعری که خوندیم زیان سود، چون گفت که جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از بیم زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. زیان سود اینجا به این معناست که این هی تو حالات تحولش بالا و پایین میزنه، هی میره تو قرض میاد تو بس، میره بالا میاد پایین، بالا پایین خیلی داره. این معنای همین زیان سوده که از یک طرف میخواد که یک سودی ببره، از اون طرف یک خسران زیانی پیش میاد. بعد تو این عالم مثال توی جنگ با خودش هست، تو درگیری با خودش هست، لذا میگه که از بیم زوال، یعنی میترسه که یه چیزهایی رو که از دست بده. اینجا باز یه نکته ظاهر شد، ببینید نکته های در مسائل عرفانی تا یک نکته های پیش میاد. از بیم زوال یعنی میترسه که اون علقه هایی که از کسرات خارجی در نفسش سرایت کرده و قبلا هم خوب باش عشق داشته و اونس داشته، اینا رو از دست بده. این فکر میکنه که اگر من اینا رو از خودم بیرون کنم، در واقع بله یک زیانی بر من وارد میشه. البته این تو عالم تخیل اینطوره، درست؟ خوف از دست دادن چیزهایی است که هیچ حقیقتی نداره، خوف از یک امور اعتباری است، ولی خب براش خیلی صعب و دشوار شده، سخت شده. حالا باید چیکار کنه؟ باید چه راهی در پیش بگیره که بتونه این خوف رو از خودش دفع کنه؟ نه صفا ماندش و نه این لطف فر، یعنی این اوهام پراکنده نمیگذارد که یک صفایی، نمیگذاره که یک صفایی در درون با خدا کنه و نمیگذاره که درک الطاف خفیه الهیه کنه. فر این نه این لطف فر، فر یعنی طیران و پرواز کردن، نه صفا موندش نه این لطف فر یعنی الطاف خفیه الهی در حال طیران و فرار کردنه. پس این خیالات دست و پای این سالک رو گرفته، در نتیجه شخص سالک با یک جنگ درونی روبرو هست. به عبارت دیگر سالک میخواهد که از نفس خودش رها شده به آسمان حقیقت پرواز کنه، ولی نمیتواند. چرا؟ که دست و پایش همینطور شکسته و بسته است و در درونش و عالم مثالش همینطور گیر کرده. حالا این شخص چه کار باید بکند و راهکار و چاره اش چیست؟ جناب علامه تو این مطالبش اینگونه گفته که بدیهی است که صدمه و آثار کسرات انفسیه قوی تر و نیرومندتر از اثرات خارجی است. این همون بود که ما اشاره کردیم قبلا که این تعلقات باطن اینا زائل کردنش نسبت به تعلقات ظاهر سخت‌تره. پس ایشون میخواد بگه که کسرات خارجی یک امور مادی و معنوی و محسوسه. شما جلو چشمت میبینی، مثلا هنگامی که آدم به بازار و خیابان میره و اشیاء و زرق و برقان رو تو بازار میبینه، وقتی یک کمی دقت کنه میبینه که توجه به اینا مانع سفرش هست. داره حس میکنه، میبینه که اگر بخواد به این بازار زرق و برق توجه کنه میبینه که اینا مانع هست، چون حس میکنه اینو، در ظاهر محسوسه. ولی اونایی که تو باطنشه محسوس نیست، اونها یک چیزای باطنیه، باید این باطنی بشه، اونقدر باطنی بشه و اونقدر تو خودش فرو بره تا بتونه این اثرات نفس رو زائل کنه. لذا میفرماید پس به این نتیجه میرسیم که رفت و آمدها، معاشرت ها باید کم بشه. در میابد که باید رغبت به دنیا رو یک مقدار محدود کنه. اما کسرات درونی نفس از لحاظ کمیت خیلی بیشتره و از لحاظ کیفیت هم خیلی پیچیده تره. این باز یه نکته بود که اینجا پیش آمد. بعد خب حالا عنوان مطلب اینه که عزلت علاج تقلیل کسرت خارجی. سالک الالله با این نفس که در اون خیالات و حجابهای فاسد وجود داره چه کار باید بکنه؟ علامه میگه که بدیهی است که صدمه و آثار کسرات انفسیه قوی تر و نیرومندتر از کسرات خارجی است. انسان میتونه با اختیار خودش و با عزلت و انزوا از مزاحمت و تصادم با کسرات خارجی دوری بجوید. این قدرت در انسان هست. در نتیجه خیلی در بازار و خیابان نباید بری، کمتر باید با مردم معاشرت کنی، باید به عزلت بپردازی. اگر این کار رو کرد، کسرات خارجی از او دور میشن. رهایی از این کسرات خیلی راحته. اما سوال مهم اینجاست که ما چگونه رهایی پیدا کنیم از کسرات داخلی؟ راهکار تقلیل کسرات عالم نفس و مثال. علامه میگه البته نتواند بدین وسیله از صدمه و آثار و خیالات نفسانی رهایی یابد، چه اینها با او قرین و همجوار هستند. اینها باعث رسوباتی بوده که اینها در وجودش تهجر کرده و حالا میخواد اینها رو بتراشه و از بین ببره. این خیلی سخته. لذا میگه اینا همیشه با سالک هستن، در وجود او رسوخ میکنن. مثلا تو نماز، تو عبادت، تو حرم مطهر، هر جایی که بره تا میخواد خلوت کنیم یه دفعه اینا ظهور میکنن. پس چه کار کنه؟ میفرماید که مسافر راه خدا و طریق خلوص و عبودیت حق از این دشمنان نمی هراسن. اینا دشمنشن، درست؟ نباید هراس کنیم. دامن همت برمیان می بندد و بیاری اون نغمه قدسیه راه مقصد را در پیش می گیرد و از عالم خیالات که او را برزخ می نامند خارج می شود. ولی سالک باید بیدار و هوشیار باشد همیشه، که در زوایای خانه دل آیا چیزی هنوز از این خیالات به جای مونده یا نمونده، این رو باید توجه کنه. بیدار و هوشیار باشد که در زوایای خانه دل چیزی از این خیالات به جای نمونده. بنابراین ما گفتیم اگر واقعا انسان مسافر الالله است، اگر مسافر الالله است و این مسئله براش خیلی مهمه، توی زندگیش خیلی مهمه، حتما باید مقاومت کنه دیگه. نباید که از این دشمنان درونی خود واهمه ترسی داشته باشد. حالا بعضی ها تشبیه کردن نفس رو به یک حوض آب. علامه فرموده است که برای درک بهتر مطلب مثالی را بزنید. ایشون میگه که فرض کنید یک حوض آب در خانه شما هست. در ابتدا وقتی کنار این حوض آب می روید، یه لایه های از برگ ها، لجن ها، این ها توی مثلا دیوارهای استخر یا تو زمینش شما می بینید، درست؟ بعد از مدتی می بینید که اینا همه تهنشین شده. الان رو این آب این برگای درخت می ریزه، کسی نیست که اینا ورداره بیرون بریزه. اینا یه مدتی میمونه میخیسه، وقتی خیسید اینا یواش یواش میره ته، ته میگیره، در کف این حوض مینشیند به گونه ای که آب حوض که قبلا زلال بوده میبینه که با اینها یه تغییرات حاصل شده. آره، ولی همین که شما پای خودتون رو در آب میذارید، پای شما به کف حوض برخورد میکند، این لجنها که در کف حوض قرار گرفته بالا میان و آلوده میکنند. اگر شما پا نذارید به ته این استخر که اینا لجنها تغییر کنه، شما از بالا که نگاه میکنید قبل از که برید تو استخر پاتون رو اون لجنها بذارید، آب زلاله، نشون نمیده خودشه، درست؟ ولی بعد که رفتی توش پا گذاشتی، اون وقت این آب آلوده میشه. حالا شما هم اول نرفته بودی تو نفسی، اول با این کسرات انس داشتی، توحید در کار نبوده، حالا میخوای دست پا کنی توحید ره، درست؟ دست بیاری. وقتی اینطور شد این کسرات همون چیزا میشه، لجنهاییست که این آلوده میکنه اون زلال را. پس اون زلال یک چیز تصوری و خیالی بوده که شما فکر میکرده که این آب مثلا زلال هست، ولی وقتی که شما پا گذاشتید دیگه اون درگیر میشه باش و باید از ته صاف کنی دیگه. جناب علامه میگه ممکن است دیگه، مطلب داره با آخر میرسه، ممکن است که انسان در خلوت با خدا و در مراقبت های درونی به وسیله اذکار و اوراد این خیالاتی که هجم کردن اونها رو کم کند، ولی باید مراقب باشد. سالک نباید بگوید که دیگر همه اینها از او بیرون رفته. خیر، ممکن است در یک گوشه از نفست یک جایی هنوز این خیالات و تمثلات و مکاشفات فاسد اینها پنهان شده باشد. شما باید به اونها هم رسیدگی کنی و همه اونها رو بیرون کنی. بنابراین سالک باید بسیار بیدار و آگاه و هوشیار باشه که در زوایای خانه دل چیزی از این خیالات به جای نمانده باشد. از این جهت می‌بینیم علامه گفته است که دعب این موجودات خیالی این است که در موقع بیرون کردن اونها خود را در یک گوشه و در زوایای مخفی دل پنهان می‌کنند. اینا میان خودشون یک گوشه پنهان می‌کنند. بعدی بله، فرمودن که دعب این موجودات خیالیه این است که در موقع بیرون کردن آنها خود را در یک گوشه و در زوایای مخفی دل پنهان می کنند. به طوری که سالک فریب خورده گمان می کند که دیگر از شر این خیالات خلاص شده و از بقایای عالم برزخ چیزی با خود ندارد. ولی اون هنگام که مسافر راه یافته و می خواهد از عیون حکمت سیراب گردد، ناگهان خیالاتی که تو اون گوشه قائم شده بودن اینا برو می سازن و با تیر قهر و جفا کاری کار او رو می سازن. این است که حالا ما در توضیح گفتیم که تا می خواهد سر برون کنند در چشمه حیات و چشمه حکمت الهی خودش را سیراب کند، ناگهان اون خیالات فاسد و تفکرات و تمثلات که در عمق نفسش پنهان بوده در گوشه از نفسش خواب بودن، اینا یواشاش تکان میخورن، سر بلند میکنن، شروع به حرکت میکنن. برای اینجا سالک چی کار کنه؟ لذا با تیغ قهر و جفا سالک فریب خورده را از ادامه را باز میداره اینها، یعنی نمیگذارن که سالک از عالم مثال پا بذاره بیرون و به عالم حقیقت منتقل بشه و به طور مستمر با سالک زد و خورد میکنه. برای اینکه این مطلب روشن بشود علامه یک مثال حسی میزنه. میفرماید مسئله این سالک در حوض خانه خود آبی وارد ساخته و مدتی دست نزده تا تمام آلودگی ها و کثافات اون حوض تهنشین شده و آب صافی در حوض نمودار است. آب صافی در حوض نمودار و گمان می کند که این صفا و پاکی آب پایدار و همیشه است، ولی به محض آن که بخواهد در حوض فرو رود یا چیزی در حوض بشوید، ناگهان تمام اون لردها و کثافات آب صاف را آلوده نموده و لکه‌های سیاه بر روی آب پدید می آید. لذا باید اونقدر سالک با مجاهده و ریاضت تحصیل آرامش خیال بنماید که موالید خیالیه، موالید یعنی اون پدیده هایی که از خیال به وجود آمده، موالید خیالیه او در ذهن او که متحجر شده نتوانن اینها قیام کنن و ذهن او را در وقت توجه به معبود یعنی خدا مشوش کنن. ما در توضیح گفتیم یعنی اون وقتی که میخواهد به معبود و خدای خودش توجه کند باید قبلا اون جنگ را با این خیالات که هنوز باقی مونده تکمیل کنه تا صفای ذهن و قلب برایش حاصل بشه. بنابراین تا اینجا دو عالم رو توضیح دادیم، یکی کسرات خارجیه و دیگر کسرات نفسانیه. کسرات خارجی همون عالم طبیعت و ماده است که باید با بی‌توجهی و بی‌رغبتی با اون و انجام تمرینات و ریاضات و مراقبات لازم از اون عبور کرد. دیگری تمثلات داخلی و نفسانی است که همون خیالات فاسد و آرزوهایی است که در نفس رسوخ کردن. اینها هم یک جنگ و مجاهده با نفس و ریاضت خاص دیگری هم می‌طلبد که باید به اینها هم بپردازد تا اینکه بتوانند هم از عالم ماده و هم از عالم برزخ و مثال خودش را رهایی دهد. اون وقت در مرحله سوم که همون عالم حقیقت است پا خواهد گذاشت. این کل این مطلبی بود که در این عوالم سگانه ایشون بیان کرده بودند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.